بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقه قولی. بحث ما در احکام شکوک نماز بود. عرض کردیم شکوک را به چند بخش تقسیم می کنیم. نوع اول شک در انجام و اتیان نماز بود، یعنی شخص شک می کنه که آیا نماز خونده یا نخونده. این خودش دو صورت داشت، یکی اینی که در داخل وقت این شک براش به وجود می اومد، حالت دوم این بود که در خارج وقت. عرض کردیم در صورتی که این شک در داخل وقت باشه باید نمازش رو بخونه، ولی اگر این شک نسبت به اینکه نماز خونده یا نخونده در خارج وقت براش به وجود بیاد به شکش اعتنا نمی کنه. پس این دو مسئله که باید پاسخشون رو بدیم. نوع دوم شک، شک در جزء یا شرط نماز بود بعد از فراغ از نماز، یعنی نماز من تمام می شد. بعد از نماز برای من یه شکی پیدا می شد در یه جزئی از نمازم یا در اینکه شرطش رعایت شده یا نشده. این هم مسئله سوم که باید پاسخش را بدیم. مسئله چهارم ما این بود در انجام یک جزء بود در اثناء نماز. من شک می کردم، وارد جزء بعدی می شدم که آیا جزء قبلی را انجام دادم یا ندادم، یا نه وارد جزء بعدی نشدم، شک می کنم که همین جزء را انجام دادم یا نشدم. عرض کردیم در صورتی که وارد جزء بعدی شده به شکش اعتنا نمی کنه، ولی اگر وارد نشده به جزء بعدی چرا باید اعتنا بکنه و اون جزئی را که شک داره انجام داده و هنوز وارد جزء بعدی نشده انجام بده. مثل اینکه مثلا در انجام سجده دوم نماز شک میکنه، هنوز وارد جزء بعدی اعمال نشده، طبیعتاً باید اون سجده را انجام بده. پس این هم دو صورت. پس سه تا مسئله قبل داشتیم، دو تا مسئله هم شک در اجزا وسط نماز به وجود میاد، این پنج تا مسئله. مسئله ششم که باید جوابش را پیدا کنیم اینه، شک در صحت عملم میکنم. میدونم انجام دادم رکوعم را، اما نمیدونم به صورت صحیح انجام دادم یا نه. میدونم فاتحه الکتاب رو خوندم، وارد جزء بعدی هم نشدم، اما نمیدونم به صورت صحیح انجام دادم یا نه. این هم ششمین مسئله است که عرض کردیم بنا رو میذاریم بر این که عملمون صحیح انجام شده. این شش تا مسئله. 14 تا مسئله هم در رابطه با شکوک نماز داریم، چه شکوک باطل و چه شکوک صحیح. 6 تا مسئله، 14 تا هم در رابطه با شکوک نماز، مجموعاً 20 تا مسئله هست که باید این 20 مسئله را مستندشون را بررسی کنیم. اما مسئله اول، من شک دارم، وسط الان بعد از ظهرم هستم، وقت نگذشته، شک دارم انجام دادم نماز را یا نه، چی کار باید بکنم؟ عرض کردیم که باید بلند شه نماز ظهر عصرش رو بخونه، یا نه میدونه نماز ظهرشو خونده اما شک داره نماز عصر رو خونده یا نخونده، چون داخل وقت و خارج وقت نیست، عرض کردیم باید بخونه. چرا؟ سه دلیل میگه میتونیم اقامه بکنیم. دلیل اول استصحاب عدم اداء نماز. خب میدونه در زمان گذشته که قبل قطعا نماز نخونده، نماز عصری نخونده، اما شک داره توی فاصله زمانی آیا نماز عصر رو خونده یا نخونده، استصحاب میکنه هنوز عدم اداء نماز رو. دلیل دوم، قاعده احتیاط اصالة الاشتغال جاری بکنه. میدونه یه تکلیفی به نام نماز به گردنش اومده، شک داره که آیا این تکلیف از گردنش ساقط شد یا نشد. ما قاعده داریم میگه اشتغال یقینی طلب میکنه فراغ یقینی را، یعنی باید شخص یقین بکنه ذمه‌اش از نماز فارغ شده و من هنوز مرددم و شاکم، لذا قاعده احتیاط اقتضا میکنه که بلند شه و نمازش را بخونه. دلیل سوم که با وجود این اصلا نیازی به این قواعد نداریم، روایاته. یک روایتی را ذکر میکنه که دقیقا همین شک و تردید برای شخصی به وجود میاد، امام میفرماد چون در داخل وقت باید بلند شه و نمازش را بخونه. پس بهترین دلیل بر این که وقتی داخل وقت باید نماز را بخونه همین روایتی است که در مسئله وجود داره. اما مسئله دوم اینه که همین شک و تردید خارج وقت برای شخص به وجود میاد، وقت میگذره، نماز مغرب و عشا زمانش فرا میرسه، شک میکنه امروز نماز ظهر عصرش رو خونده یا نه نماز عصرش رو خونده یا نه، میفرماد به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ میفرماد اولا روایت داریم، و اگر هم روایت نداشتیم
که نباید به شک خودش اعتنا بکنه، باز هم دلیل داریم که به شکش نباید اعتنا کنه. چه دلیلی؟ اون دلیل اینه، این شخص موظف بوده یه نمازی را به صورت ادایی بخونه، در هر صورت نخونده. حالا یا اینکه انجام داده حقیقتن یا انجام نداده، شک داره دیگه، معصیت کرده نخونده، بی‌اعتنایی کرده، شب که میشه از روی معصیت کاری، حالا روز انجام نداده، شب براش شک به وجود میاد، نماز خونده یا نخونده. میفهمد در هر صورت امر به اداء نماز که دیگه تمام شد، از بین رفت. اون امر از ظهر متوجه شده بود تا قبل از غروب، اون امر که از بین رفت. اگر بخواد امر به قضا متوجه انسان بشه، او دلیل خاص احتیاج داره و ما دلیلی نداریم. در صورتی که انسان شک داشته باشه که آیا نمازش را خونده یا نخونده، دلیل قضا متوجه او بشه. لذا میریم سراغ اصل براءت. اصل براءت میگه معلوم نیست در اینجا دلیل قضا متوجه شما بشه، دلیل قضا متوجه فردی میشه که قطعا نمازش قضا شده و فرض ما اینه ایشاک. چه روایت داشته باشیم بنابراین چه روایت نداشته باشیم، اگر خارج از وقت این شک برای شخص به وجود بیاد، به شکش اعتنا نمی کنه. این نسبت به دو مسئله اول، شک در اصل نماز. این را دقت کنید تا شک در جز را خدمتتون عرض کنیم. والمستند فی ذلک، دلیل این مسائل بیستگانه‌ای که خوندیم، مسئله اول، اما ان الشک فی اداء الصلاه، اما اینکه کسی که شک داره در انجام نماز، یلزمه فعلها فی الوقت، لازم است او را انجام نماز در داخل وقت، به سه دلیل. یک، فالاستصحاب عدم الاداء، استصحاب جاری میکنه عدم ادا، اول وقت که نخونده بوده نمیدونه آیا بعدش خونده الان که بعد از ظهر یا نه، استصحاب جاری میکنه، وقت زمان دومم نخوندم، زمان سوم تا الان نخوندم، هی استصحاب عدم ادا جاری میکنه. دلیل دوم، و به قطع نظر عن ذلک، قطع نظر از استصحاب، تکفی قاعده الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، کافی است برای ما این قاعده که اشتغال یقینی فراغ یقینی رو میخواد، میطلبه که یقین بکنی ذمت فارغ از تکلیف، من نمیتونم این یقین را بکنم، تکلیف که قطعا به محض اینکه ظهر شرعی شد و زوال شد متوجه من میشه، ولی بعد از ظهر نمیدونم آیا تکلیف از گردن من ساقط شده یا نشده. لذا قاعده اشتغال میگه باید یقین بکنی، و یقین کی حاصل میشه؟ وقتی بلند شم و نماز بخونم. لذا میفرماید اکتفا میکند و به قطع نظر از این کافی است قاعده اشتغال. برای چی؟ للزوم الاحراز، برای اینکه لازم من احراز بکنم نماز خوندن، و احرازش به اینه که بلند شم و دوباره نماز بخونم. این دو دلیل میفرماد الا انا فی قنن عن ذلک، علاوه بر این که دلیل سوم، اصلا ما بی نیازیم از این ادله، چه استصحاب چه قاعده اشتغال. چرا؟ بعد از این که صحیحه زراره و فضیل رو داریم از امام باقر علیه السلام، روایت اینه متا استیقنت او شککت فی وقت فریضت انک لم تصلحا، اگر شما یقین دارید یا شک دارید در وقت فریضه، ببینید در وقت، انک لم تصلحا، یقین کردی یا شک کردی، حتی شک در کنار یقین گذاشته، یقین داری یا شک داری انک لم تصلحا، نمازتو نخوندی، یا نه او فی وقت فوتها، یا شک داری در وقت خارج وقت، در وقت فوتش، که انک لم تصلحا. ببینید انک لم تصلحا در وقت فوته، ولی میدونی انک لم تصلحا، نخوندی، اینجا صلیتها، باید بخونیش. پس ببینید در داخل وقت چه یقین چه شک، در خارج وقت میدونیم انک لم تصلحا، امام میفرماد صلیتها، باید اون نماز رو بخونی. ولی و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، اما اگر همین شک بعد از خروج وقت پیدا بشه، پس در خارج وقت انک لم تصلحا، میدونی نخوندی، میگه بخون، ولی اگر شک داری بعد از این که رسیده وقت فوت شدن، خرج وقت الفوت یعنی وقت فوت شدن نماز دیگه، رسید شب شده، وقت دخل حائلان، میدونی مانع پیدا شده، نمیتونی دیگه نماز ظهر عصر بخونی، اینجا چی؟ قضا بخونم، امام میفرما نه فلا اعادت علیک من شک، اعاده بر تو به خاطر شک لازم نیست، مگر اینکه یقین بکنی، حتی تستیقن. بعد اگه یقین داری که نخوندی باید بخونی، ولو یک سال بعد یقین کنم اون روز من نماز نخوندم. فن استیقنت، بله اگر یقین کردی، فعلیک ان تصلیها فی ای حالت کنت، بله اگه یقین بکنی بر شماست که اون نماز را بخونی در هر حالتی که باش، ولو سالها گذشته باش. اما فرض ما اینه که نه من شک دارم در خارج وقت خوندم یا نه، امام میفرماد فلا اعاده علیک، اعاده لازم نیست. پس از این روایت میتونیم هم استفاده کنیم که داخل وقت چه یقین داریم نخوندیم، چه شک داریم باید بخونیم، چه مسئله ما باشه. نسبت به مسئله دوم هم از همین روایت میتونیم استفاده کنیم که اگر شک ما در خارج وقت باشه اعاده لازم نیست. لذا مسئله دوم رو هم این روایت پاسخ میده. دقت کنید، و اما عدم وجوب القضاء علی الشک، اما این که دیگه قضا بر شخص شک واجب نیست در خارج وقت، فل صحیحت المتقدمه، به خاطر همین روایتی که عرض کردیم، امام فرمود چون خارج وقته و شک داری فلا اعادت علک. حالا سوال اینه اگر روایت را نداشتیم چی؟ میگه بازم مشکلی نبود، بازم میتونستیم ثابت کنیم که خواندن قضاء نماز لازم نیست. توضیح دادم چرا، چون امر به ادا چه قطعا ساقط شده، وقت تمام شد. بحث امر به قضاء، آیا امر به قضاء نماز متوجه شخص شک میشه یا نمیشه؟ بله متوجه منی که امتثال نکردم قطعا، حالا یا از باب این که فراموش کردم یا معصیت کردم، میدونم نخوندمه، متوجه من میشه امر به قضا. اما منی که شک دارم خوندم یا نخوندم، آیا امر به قضا متوجه منم میشه؟ معلوم نیست بشه، شک میکنیم آیا تکلیف داریم یا نداریم، قضا رو باید بخونیم یا نخونیم. اصل براءت میگه تکلیفی متوجه شما نیست. لذا میفرماد الا انا، علاوه بر این که این روایت صحیحه رو داشتیم، علاوه بر این که ما در بی‌نیازی هستیم از این صحیحه، نیازم نداریم، اگر نبود هم بازم میگفتیم قضاش لازم نیست. چرا؟ زیرا امر به ادا قطعا ساقط شد به خروج الوقت، وقت تمام شد، پس امر به ادا رفت. حالا چرا امر به ادا رفته؟ به خاطر این که یا من واقعا نماز رو خوندم یا نه اسیان کردم و نخوندم، امتثال نکردم، پس ادا تموم شد، شب شده. امر به قضا چی؟ والامر بالقضا یشک فی حدوثه، امر به قضا شک داریم در به وجود اومدنش، آیا متوجه من میشه؟ کی میتونه متوجه من بشه؟ وقتی من نخونده باشم، اسیان کرده باشم، این که معلوم نیست. فیکون مجرن للبراءه، بنابراین مجرای جریان براءته، براءت جاری میشه، من نمیدونم آیا قضا متوجه من هست یا نیست، آیا تکلیفی به نام قضا متوجه من میشه یا نمیشه. براءت میگه نه، تکلیفی متوجه شما نیست. این مسئله دوم. اما مسئله سوم اینه، من نمازم رو خوندم تمام شد، بعد از اتمام نماز شک در جزئی از نماز میکنم، شک میکنم که آیا در رکعت دوم رکوع رو انجام دادم یا ندادم، آیا در رکعت اول دو سجده را انجام دادم یا ندادم، یه سجده انجام دادم یا نه، شک میکنم در شرط نمازم، آیا جلسه الاستراحه را انجام دادم یا ندادم، این شرط را رعایت کردم یا نکردم. میفهمد بعد از فراغ نماز اعتنا نکن. چرا؟ به خاطر قاعده فراغ. قاعده فراغ یکی از قواعد فقهی است که از روایات گرفته شده، و اون اینه که هر وقت از یک عملی فارغ شدی و بعد از فراغ از عمل برای تو شک به وجود اومد، به شک خودت اعتنا نکن. بنابراین پس منم به شک خودم اعتنا نمی کنم. سوال، حالا اگر همین شک برای من به وجود بیاد، نه بعد از نماز، در اثناء نماز چی؟ وسط نمازم شک می کنم در این که فلان جزء رو انجام دادم یا انجام ندادم. اینجا عرض کردیم دو حالت داره، یا وارد جزء بعدی شدیم یا نشدیم. اگر وارد جزء بعدی نشدیم، عرض کردیم باید انجام بدیم. چرا؟ استصحاب به ما چی میگه؟ استصحاب میگه یه عملی که قبلا انجام ندادی، الان شک داری، الان انجامش دادی یا ندادی، استصحاب عدم انجام، عدم اتیان جاری بکن، بگو انجام ندادم، پس اقتضای استصحاب اینی که باید انجام بده. اما اگر نه، من وارد جزء بعدی شدم، اینجا چی؟ از رکوع بلند شدم، رفتم سجده، شک میکنم رکوع رو انجام دادم یا ندادم، وارد جزء بعدی شدم، شک در انجام رکوع میکنم، اینجا چی؟ میفرماد چون وارد جزء بعدی شدید، اینجا قاعده تجاوز جاری کنید. قاعده تجاوز هم از روایات استفاده میشه و اون اینه که هر وقت از یک جزئی فارغ شدید و وارد جزء بعدی عمل شدید، اگر در جزء قبلی براتون شک و تردیدی به وجود اومد، به شک خودتون اعتنا نمی کنید. لذا بر اساس قاعده فراق که از روایت گرفته شده میتونیم استفاده کنیم که اگر وارد جزء بعدی شدیم به شکمون اعتنا نمی کنیم. این هم نسبت به شک در جزء عمل و در اثناء نماز، نه بعد از فراق. بعد از فراق از نماز که عرض کردیم قاعده فراق جاری میشه. عبارت رو دقت کنید، میفرماید و اما ان الشک فی جزء او شرط، اما این که ما گفتیم کسی که شک بکند در جزء یا شرط، لا یلتفت، اعتنا نکنه به شک بعد از فراق از نماز، به خاطر قاعده فراق که این قاعده استفاده شده است از موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که کل ما شککت فی، هر چی رو که در شک بکنی، مما قد مضا، از اون عملی که گذشته، فمزه، بگذر ازش، کما هو، همون جور که بوده، دیگه اعتنا نکن. لذا این روایت اگر دلالت کند بر این که از عمل فارغ شدیم، پس دلالت میکنه بر این که به شکمون اعتنا نمیکنه. حالا بریم در اثناء نماز، این فراق. و اما البناء علی تحقق المشکوک بعد الدخول فی غیره، اما این که بنا رو میذاریم بر این که اون چی که در شک داریم انشاءالله محقق شده، کی؟ بعد الدخول فی غیره، بعد از این که وارد در غیر خودش شدیم. مثلا من دارم سوره میخونم، شک میکنم که آیا فاتحة الکتاب رو خوندم یا نخوندم، یا رفتم به رکوع شک میکنم که آیا سوره رو خوندم یا نخوندم، میگه بنا رو بذار بر این که اون امر مشکوک محقق شده. چرا؟ چون وارد جزء بعدی شدی، بعد دخول فی غیره. به چه دلیل؟ فل قاعده تجاوز، قاعده تجاوز از روایات استفاده میشه. وقتی از یک جزئی گذشتی و تجاوز کردی و در جزء قبلی شک کردی، به شک اعتنا نمی کنی. فل قاعده تجاوز المستفاد من سیئه زراره، این قاعده از روایت زراره استفاده شده. قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، شخصی در اذان نماز شک میکنه و حال اون که وارد اقامه شده، داره اقامه میگه، یه دفعه تردید میکنه آیا اذان گفته یا نگفته، قال یمزی، امام میفرماد بگذره، یعنی به شک اعتنا نکنه. قلتو، زراره میگه من عرض کردم رجل شک فی الاذان والاقامه و قد کبر، تکبیر نمازش رو گفت، الله اکبر رو گفت، شک در اذان و اقامه میکنه، اینجا چی؟ قال یمزی، امام فرمود بگذره، چون جزء اذان و اقامه جزء قبل از تکبیره، لذا اعتنا نکنه. یمزی. قلتو، زراره میگه من عرض کردم رجل شک فی التکبیر و قد قرع، شروع کرده به فاتحة الکتاب خوندن، شک در تکبیرش میکنه، قال یمزی، امام فرمود بگذره، یعنی به شک اعتنا نکنه. قلتو، شک فی القراء و قد رکعه، شک در فاتحة الکتاب میکنه حالی که رکوع کرده، در رکوعه، امام فرمود قال یمزی، اعتنا نکنه، بگذره. قلتو، شک فی الرکوع و قد سجده، تو رکوع شک داره، ولی کی؟ وقتی تو سجده است، وارد جزء بعدی شده. قال یمزی علی صلاته، امام فرمود بگذره بر نمازش، یعنی اعتنا به شک نکنه. بعد یه قاعده امام فرمود، ثم قال امام یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، وقتی خارج شدی از یک جزئی و وارد جزء بعدی شدی، فشک که لیس بشی، به شکت اعتنا نکن، این شکت شک نیست. اینجاست که علما اومدن قاعده تجاوز را استفاده کردن. خب بحث ما هم رو همینه، من شک دارم این جزء را انجام دادم یا نه، ولی وارد جزء بعدی شدیم، از این روایت قاعده تجاوز استفاده میشه که به شکمون اعتنا نمی کنیم. اما در مسئله پنجم اینه که نه، من هنوز وارد جزء بعدی نشدم. اینجا میفرماید چرا؟ به خوبی از همین روایت استفاده میشه که اگر وارد جزء بعدی نشدیم باید انجام بدیم. چرا؟ چون در روایت، آخر روایت، امام چی فرمود؟ یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، اگه وارد جزء بعدی شدی فشک و کلیس بشک. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر وارد جزء بعدی نشدی باید به شک خودت اعتنا بکنی و اون جزء را انجام بدی. لذا می فرماد و اما لزوم الاتیان، اما این که لازم است انجام شود بالمشکوک، اون شیء مشکوک، قبل ذالک، یعنی قبل از دخول در غیر، هنوز وارد جزء بعدی نشدم، چرا باید انجام بدم؟ فل مفهوم شرط، به خاطر مفهوم شرط، شرطی که در روایت مستند چهار بود، اذا خرجته. دقت کنید مفهوم را، زراره وقتی از جزئی خارج شدی و وارد جزء بعدی شدی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگر وارد نشدی فشکوک شک، نه لیسه بشی. به خاطر مفهوم شرطی که در ذیل صحیحه گذشته بود در مستند شماره چهار. این اولا. ثانیا استصحاب به ما چی میگه؟ اقتضا میکنه استصحاب که من انجام بدم. چرا؟ چون من نمیدونم این کار رو انجام دادم یا ندادم. قبلا که قطعا انجام ندادم. نمیدونم چند لحظه پیش انجام دادم یا نه. استصحاب میگه انجام ندادی. لذا میفرمان مضافن الى اقتضاء الاستصحاب لذلک. علاوه بر این که استصحابم اقتضای ذلک، یعنی لزوم اتیان میکنه. استصحابم میگه انجام ندادی، پس حالا انجام بده چون وارد جزء بعدی نشدی. این هم یک مسئله. اما ششمین مسئله قبل از ورود در شک در عدد رکعات اینه. من یک عملی رو انجام دادم. خوب دقت کنید. وارد در جزء بعدی هم حتی نشده باشیم. ولی میدونم انجام دادم. ولی شک در صحت دارم. اینجا چی؟ مثلا من فاتحه الکتابم رو خوندم. میخوام سوره رو شروع کنم. یک دفعه شک میکنم. آیا قرائت را رعایت کردم یا نه؟ صحیح قرائت کردم یا نه؟ شک در صحت میکنم، وارد سوره هم نشدم. یا نه، من در سوره هم که تمام شد هنوز به رکوع نرفتم، شک میکنم که آیا قرائتم در سوره صحیح بوده یا نبوده. اینجا چی؟ آیا دوباره انجام بدم یا به شکم اعتنا نکنم؟ میفرماید حتی اگر وارد جزء بعدی هم نشدید به شک خودتون اعتنا نکنید، اصالت و صحه جاری کنید. اگر خوب دقت کنید فرق قاعده تجاوز و اصالت و صحه در همینه. قاعده تجاوز در جای جاری میشه که وارد جزء بعدی شدیم. به خاطر این که وارد جزء بعدی شدیم میگیم به شک خودمون اعتنا نمی کنیم. اما اصالت و صحه نه، میگه من کاری ندارم وارد جزء بعدی شدی یا نشدی، تو عمل رو انجام دادی، شک در صحت میکنی. حتی اگرم وارد جزء بعدی نشدی بنار بر صحت بذار و بگو عمل صحیح. عبارت دقت کنید. لذا میفرماد و اما ان شک کفی صحت المعتی به، اما این که کسی که شک داره در صحیح بودن معتی به خودش، یعنی اون چرا که انجام داده، یبنی علیها، بنار بر صحت میذاره. و ان لم یدخل فی غیره، اگر چه داخل در غیره اون معتی به هم نشد، وارد جزء بعدی نشده، بازم بناره بر صحت بذاره. به خاطر موثقه محمد ابن مسلمی که در مستند شماره 3 گذشت. مستند 3 را اگر دقت کنید امام فرمود کل ما شککت فیه مما قد مضا فمز، هر چه را که در شک کنی اگر ازش گذشته باش. نفرموده بود وارد جزء بعدی شده باشی، امام فرموده گذشتی. آیا حتما وارد جزء بعدی هم شدم؟ نه، امام نداشت. فرمود فمز، ازش بگذر، یعنی اعتنا نکن. پس میتونیم از اون روایت مستند 3، یعنی روایت محمد ابن مسلم، استفاده بکنیم. اگر شک در صحت داشتیم به شکمون اعتنا نمی کنیم، چون گذشته تمام شده. نفرمود که وارد جزء بعدی شده باشی. بله، در قاعده تجاوز لازمه وارده. من نمیخوام به قاعده تجاوز تمسک کنم، من میخوام به اصالت و صحت تمسک کنم. لذا میفرماد و با این بیان ما یتضح، روشن میشود الفارق بین قاعده تجاوز، فرق بین قاعده تجاوز را، زیرا که معتبر است در تطبیق و جریان قاعده تجاوز الدخول فی الجزء اللاحق، حتما باید وارد جزء بعدی شده باشیم. فرق بین این قاعده روشن شد که حتما باید وارد شده باشیم و بین اصالت صحه و فرق بین قاعده اصالت و صحه، زیرا که لا یعتبر فی هذلک، معتبر نیست در اصالت و صحه ذلک، یعنی دخول در جزء بعدی، در اصالت و صحه لازم نیست من وارد شده باشم، واردم نشده باشم، هنوز وارد سوره نشدم، هنوز وارد رکوع هم نشدم، اگر شک بکنم عملی که انجام دادم صحیح بوده یا نبوده به شک خودم اعتنا نمی کنم. بنابراین و منشأ الاختلاف المذکور، اگر دقت کنید منشأ اختلاف بین قاعده تجاوز و اصالت و صحه چی شد؟ این شد که وقتی ما به مستند شماره 3 دقت کنیم، ورود در جزء بعدی لازم نمیدونه. امام فرمود کل ما شککت فیه مما قد مضا، ولی وقتی به مستند شماره 4 دقت کنید، روایت رو نگاه کنید، اونجا امام فرمود اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، در قاعده تجاوز ورود در جزء بعدی لازم شده، ولی در اصالت الصحه که در روایت مستند شماره 3 اومده بود، اونجا ورود در جزء بعدی بیان نشده بود. این باعث اختلاف بین اصالت الصحه و قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز فقط در جای جریان داره که وارد جزء بعدی شده باشیم، ولی برای تمسک به اصالت الصحه ورود به جزء بعدی لازم نیست. لذا می‌فرماید و منشأ اختلافی که ذکر شد این است که صحیحه زراره‌ای که مستند قاعده تجاوز بود، کجا خوندیمش؟ در شماره 4، مستند 4، رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، اون صحیحه زراری که مدرک ما برای قاعده تجاوز بود، قد اعتبرت الدخول فی الجزء اللاحق، معتبر دونسته بود که باید وارد جزء بعدی بشیم. کجا معتبر دونسته بود؟ انتهای روایت. امام فرمود اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، اما به خلاف موثقی که مستند اصالت و صحه است، در مستند شماره 3 دقت کنید، روایت اصلا در اونجا نفرموده بود که وارد جزء بعدی بشیم، لذا میفرماند بخلاف موثقی که مستند و مدرک اصالت و صحه است، حیث لم تعتبر ذلک، زیرا معتبر ندونسته بود ذلک، یعنی الدخول فی الجزء اللاحق را، چون در روایت فرمود کل ما شککت فیه مما قد مضا. آیا کلمه مضا دلالت هم میکنه که وارد جزء بعدی شدیم؟ نه، عمل تمام شد، هم تمام شد، ولی شک میکنم صحیح قرائت کردم یا نکردم. ببینید لازم نیست که حتما وارد جزء بعدی شده باشیم. لذا روایت شماره 3 مستند اصالت الصحه است و مستند شماره 4 روایتی که درش بیان شده اون مدرک قاعده تجاوزه. در قاعده تجاوز عبور در جزء بعدی شرطه، ولی در جریان اصالت الصحه لازم نیست. و صلی الله علیه محمد و آله و سلم.